سفر سفر سالور دوا سفر دوا سفر دوا ياو ياو
سلام. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیک عبید العابد شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شدگان را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استیدو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
ملل متحد حمله دیروز در لشکرگاه را محکوم میکند. جنازه عبیدالله بارکزی وکیل سابق اروزگان امروز در کابل به خاک سپرده شد. مقامات قندهار از کشته شدن یک قماندان مشهور طالبان خبر میدهند. تیارهای جنگی اسرائیل اوایل امروز مواضع گروه فلسطینی حماس در غزه را هدف قرار داد. مشروع اخبار یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل حمله دیروز در میله دهقان در لشکرگاه را محکوم نموده تاکید می کند که مامورین دولتی افراد ملکی پنداشته می شوند. در این حمله در استودیوم کرزی در لشکرگاه حداقل 4 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شد. یوناما می گوید که حداقل 3 نفر از کشته شدگان افراد ملکی هستند. شورشان طالب با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفتند که مامورین دولتی را هدف قرار داده و به غیر نظامیان کدام آسیبی نرسیده است. اعلامیه امروز یوناما می گوید که طبق قوانین بین المللی مامورین ادارات ملکی غیر نظامی پنداشته می شوند و اطراف درگیر جنگ باید میان افراد ملکی و نظامی در همه حالات تفاوت قائل شوند. جنازه عبیدالله بارکزی وکیل سابق اروزگان در ولسی جرگه امروز در محوطه شورای ملی در کابل به خاک سپرده شد. در این مراسم شماره از مقامات عالی رتبه دولتی هم اشتراک داشتند. عبیدالله بارکزی دیروز در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر قندهار کشته شد. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در شفاخانه شهید محمد داوود خان رفته با دیدن جنازه آقای بارکزی برای وی دعا کرد. اعلامیه ریاست جمهوری میگوید که اشرف غنی به خانواده آقای بارکزی اطمینان داده که درباره ترور وی تحقیقات همه جانبه انجام خواهد شد. مسئولیت حمله به جان آقای بارکزی را هنوز کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. مقامات قندهار از کشته شدن یک قماندان مشهور طالبان خبر می دهند. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندهار امروز به رادیو آزادی گفت که این قماندان طالبان که به فوجی شهرت داشت در یک کمین پلیس ملی در ولسوالی میانشین کشته شده است.
مشهور به فوجی و در قماندان
این قماندان به نام فوجی شهرت داشت و میخواست که به کمربند امنیتی ولسوالی میانشین حمله کند. نیروهای امنیتی اطلاع داشتند و حمله پیشگیرانه انجام دادند و او کشته شد. آقای عزیزی می افزاید که به نیروهای دولتی در این عملیات کدام آسیب نرسیده. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. پلیس بغلان از بازداشت یک تن به ارتباط قاچاق 11 کیلوگرم هیروئین و 2 کیلو چرس در این ولایت خبر می‌دهد. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که این مواد که در یک موتور کرولا از کندز به پروان قاچاق می‌شد شب گذشته در کمربند امنیتی شرق پلخمری کشف و ضبط و حامل آن نیز بازداشت شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. تیارهای جنگی اسرائیل اوایل امروز مواضع گروه فلسطینی حماس در غزه را هدف قرار داد. اردوی اسرائیل می گوید که این بمباردمان بعد از آن صورت گرفت که فلسطینی ها در جریان آشوب دیروز به سوی حصار سرحدی وسایل منفجره پرتاب کردند. اعلامیه شب گذشته اردوی اسرائیل گفت که در واکنش به چندین وسیله منفجره که در جریان آشوب شب گذشته به سوی حصار سرحدی پرتاب شد و انفجار کرد، تیارهای اسرائیلی دو مرکز نظارت حماس در جنوب غزه را بمباردمان نمود. از تلفات در نتیجه این بمباردمان هنوز گزارش نشده است. اعضای کانگرس آمریکا منتظر نتایج تحقیقات خاص در مورد نقش مظنون مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا می باشند که قرار است یافته‌های اولی آن را امروز دریافت کنند. ویلیام بار لوی سارانوال امریکا بعد از اینکه گزارش بررسی‌های تحقیق کننده خاص رابرت مولر را روز جمعه گذشته دریافت کرد، در یک نامه خود به رهبران کانگرس گفت که دریافت‌های اصلی این تحقیقات را که 22 ماه طول کشید در زودترین فرصت روز یکشنبه با آنها شریک می‌سازد. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که لوی سارانوال ویلیام بار که گزارش رابرت مولر را از نزدیک دنبال می‌کرد، درباره نتایج این بررسی دو ساله امروز به کنگره معلومات خواهد داد. از این قبل شایعات وجود داشت که امکان دارد لوی سارانوال خلاصه این گزارش را روز شنبه به کنگره تقدیم کند. لوی سارانوالی، وزارت عدلیه، کنگره و قصر سفید تصمیم خواهند گرفت که چه اندازه از نتایج این تحقیقات با مردم شریک ساخته شود. بسیاری اعضای کانگرس از هر دو حزب گفتند که همه گزارش باید نشر شود. دموکراتان اصرار می‌ورزند که به قصر سفید نباید اجازه داده شود که دریافت‌های این تحقیقات را تعدیل کند. تحقیق کننده خاص رابرت مولر مداخله مزنون مسکو در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و تماس‌های مزنون وابستگان ترامپ با مقامات روسی را بررسی کرده است. و تخلیه مردم از یک کشتی مجلل که ماشین آن در نزدیکی سواحل نروژ دچار عارضه شد، بعد از آن متوقف گردید که قایق‌ها کشانیدن آن به سوی ساحل را آغاز کردند. مقامات می‌گویند قوای بحری نروژ 400 نفر را از 1373 سرنشین این کشتی اوایل امروز هنگام هوای طوفانی تخلیه کردند. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. دارالانشای شورای عالی صلح میگوید بحث ها روی چگونگی اشتراک نمایندگان طالبان در لوی جرگه مشورتی صلح ادامه دارند و در زمینه حضوریابی این گروه در این جرگه مانع وجود ندارد.
نماینده واضح یا غیر واضح از طالبان هم باشه، خوش آمدید میگید، خوب است اونا هم نظر خود با ملت شریک بسازند.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که رشته اصلی صلح جای دیگر است و تلاش های حکومت افغانستان نتایج مطلوب در پی نخواهد داشت.
او طالبا امرای حکومت افغانستان صحبت نمی کنند، اعلان کردم که امراش گپ نمی زنند، به هیچ وجه هیچیتی از این طالبا نمی آیند، نه اشتراک می کنند.
سیمکارت های راجستر ناشده با آن که یک معضل دانسته می شود، اما هنوز هم به گونه آزاد در جاهای افغانستان به فروش می رسد. و در بخش رویدادهای جهان می شنویم که از قربانیان حمله اخیر در دو مسجد در نیوزلند امروز یاد بود به عمل می آید. در کران این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش شروع برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید بحث ها روی چگونگی اشتراک نمایندگان طالبان در لوی جرگه مشورتی صلح ادامه دارند و در زمینه حضوریابی این گروه در این جرگه مانعی وجود ندارد. محمد عمر داودزه امروز در یک نشست خبری سال روان خورشیدی را سال پیروزی صلح افغانستان خواند و تاکید کرد که پیشرفت های در گفتگوهای صلح محسوس است. قرار است لوی جرگه مشورتی برای صلح در نهم ثور سال روان برگزار گردد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در این جرگه 2500 تن از نمایندگان مردم از سراسر کشور اشتراک میورزند. در این باره نظیفه محبوبی گزارش دارد.
همزمان با آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی برای صلح، شورای عالی صلح افغانستان اینجا گروه طالبان را به اشتراک در این جرگه فرا میخواند. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا و رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح روز یکشنبه در نشست خبری گفت بحث ها روی این که از نمایندگان طالبان در این نشست به گونه رسمی دعوت شود و یا نه هنوز ادامه دارند.
هر نماینده واضح یا غیر واضح، مری یا غیر مری از طالبا هم باشه، خوش آمدید میگیم، خوب است اونا هم نظر خود با ملت شریک بسازه. و حتی این بحث هم زیر غور است که از طالبا هم رسمی دعوت شوه یا نشوه. ممکن بالاخره فیصله به این شوه که رسما از طالبا هم دعوت شوه، باز اختیار داره اشتراک میکنه یا نمیکنه.
لوی جرگه مشورتی صلح قرار است در نهم ثور سال روان خورشیدی برگزار گردد، جرگه ای که راهگشای صلح افغانستان خوانده شده است و اکنون چشم امید حکومت افغانستان بر این جرگه دوخته است که بتواند گروه طالبان را از راه گفتگوهای بین الافغانی به صلح فراخواند. شورای عالی صلح میگوید در این جرگه که برای 4 روز ادامه خواهد داشت 2500 تن از نمایندگان مردم از سراسر کشور اشتراک می‌ورزند که 30% این نمایندگان را بانوان می‌سازند. به گفته این شورا 1750 تن از اعضای این جرگه از ولایت گزینش می‌شوند و معیار گزینش از هر ولایت به تناسب اعضای ولیسی جرگه در نظر گرفته شده است. قرار بود جرگه مشورتی صلح در 26 حوت سال 1397 خورشیدی برگزار گردد، اما به علت آنچه به گفته شورای عالی صلح افغانستان عدم حضور داشت نمایندگان مهاجران افغان در داخل کشور بود است به تعویق افتاد. با این وصف طالبان بارها نشست و یا گفتگوهای رو در روی با حکومت افغانستان را رد کردند. با اکنون نیز در این باره که آیا در جرگه مشورتی اشتراک خواهند کرد و یا نه اظهار نظر نکردند. در حالی که شورای عالی صلح به حضور نمایندگان مردم از تمامی بخش‌های کشور تاکید می‌ورزد، اما پرسش اینجاست ولسوالی‌هایی که زیر اداره طالبان قرار دارند و نمایندگان مردم از این ولسوالی‌ها اشتراک ورزیده نتوانند، شورای عالی صلح چه بدیلی روی دست دارد؟ رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می‌گوید به جای نمایندگان مردم از این ولسوالی‌ها نمایندگان بیجاشدگان داخلی در جرگه مشورتی اشتراک خواهند کرد. در این میان قرار است نشست قطر در 25 ماه حمل سال روان در شهر دوحه برگزار گردد، نشستی که حالا شورای عالی صلح افغانستان نتایج آن را به جرگه مشورتی وابسته می‌خواند و تاکید می‌ورزد که این نشست باید پس از جرگه مشورتی صلح برگزار گردد. اما دیدگاه اعضای هیئت اداری مجلس نمایندگان در این باره چیز دیگری است. عرفان لارفان نایب منشی این جرگه بر رادیو آزادی میگوید نخست باید نشست قطر برگزار گردد تا اطمینانی باشد برای طالبان که در جرگه مشورتی اشتراک ورزند.
در صورت اگر نتایجی که ما در مجلسی در دوحه قرار است برگزار شود نتایج خوب نباشد و واکنش ها تندتر شود و در تقابل بیشتر قرار بگیرند، به صورت یقینم که فکر نکنم نمایندگان طالبان هم اشتراک کنند در جرگه مشورتی صلح. با واسطه جاتر وابستگی داره به خود طالبان و کسانی که در این راستا حمایت میکنند طالبان را و یا کسانی که مثل که امریکا امروز با طالبان مستقیم وارد مذاکره است یا تا کدام اندازه میتونن که وادار بسن طالبان را.
آقای عرفان اظهار امیدواری میکند که جرگه مشورتی صلح به جای کوبیدن در بیگانگان برای دریافت کلید صلح افغانستان گزینه بهتر است و اگر حکومت این جرگه را درست مدیریت و نتایج بهتری را از آن در رایزنی های مردم به دست آورد، بیگمان راهگشای در سال برای مردمان این کشور خواهد بود.
در این حال آگاهان روابط بین المللی در این مورد میگویند اگر حکومت افغانستان هر گامی را در مشوره با مقام های آمریکایی برندارند و لو ده ها جرگه برای صلح برگزار کند باز هم نتیجه ای در پی نخواهند داشت. ودیر صافی یکی از این کارشناسان است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید حکومت افغانستان نخست باید خودش را از گفتگوها و نتایج نشست های مقام های آمریکایی و نمایندگان طالبان آگاه سازد و پس از آن این جرگه را برگزار کند تا در خلای معلوماتی قرار نداشته باشد.
یک مثال از عوام ما میگه کسی را در قریه نمیمون او میگفت حسب ما در خانه ملک بسته کنند. او طالبا همراه حکومت افغانستان صحبت نمیکنند، اعلان کردن که همراهش گپ نمیزنیم و این لوی جرگه یا جرگه را که داوزه سب گپ میزنه ای فراخان حکومت افغانستان است. به هیچ وجه هیچ یکی از این طالبا نمیاین، نه اشتراک میکنن و نه ای رحمه.
استاد این وضعیت ما به کدام سو روان هستیم؟ اینا فرا میخوانن گروه طالبان را و اونا سر باز میزنن از این دعوت ها، پس چه زمانی امیدواری وجود داشته باشه که ما به صلح میرسیم؟
ما هر وقتی که به توافقات نهایی طالبا در قطر با امریکایی ها و یا نماینده امریکا که آقای خلیزاد از رسیدن و اعلان کردن که این توافقات ما به او رسیدیم و بعد از او امکان داره که همراه نماینده حکومت افغانستان برای چگونگی تطبیق او توافقات صحبت بکنن که او را هم مقدمه هایش نماینده امریکا همراهشان قبلا گپ زده می باشه، بعد از او امکان داره که اینا به داخل افغانستان و هم به دعوت آقای داوودزی یا آقای اشرف غنی نمیاد.
هر آقای داوودزی تاکید بر این داشتن که نتیجه بخش است و امیدوار کننده است این جرگی مشورتی و سال روان سال صلح بر افغانستان و پیروزی صلح خواندن. فکر میکنید به عنوان یک کارشناس شما
چه پیمان امید بخش باشه باید؟ آرزوهای ارمانگرایانی از ایناست که ایتور سال میشه ویتور میشه ویتور میشه، اما علائمش از طرف مخالفین مسلح که طالبان باشن با حکومت افغانستان به توافق رسیدنشان علائمش هنوز آشکار نشده و فکر نمی کنم که به این ترتیب فراخوانای طرف از طرف حکومت افغانستان کدام تاثیر مثبت بالای طالبان داشته باشه.
ولی اگر بپرسم در پیوند به این که آقای داوودزی تاکید داشتن بر این که نشست قطر پس از جرگه مشورتی اگر برگزار شود ویژگیش یا نتایجش ای خود بود که ما حداقل بتونیم از جرگه مشورتی به این نشست چیز ببریم که قابل لمس باشه یا حداقل نتیجه بخش باشه، فکر میکنین چقدر عملی است نشست؟
ایرا فکر میکنم آقای داوودزی برای خود میگه، یعنی به این معنی که این جرگه مشورتی به خاطر از این نیست که طالبا در این بیان اشتراک کنن و یک چیز قطعی فیصله شوه. جرگه مشورتی که اشرف غنی خواسته در کابل و داوودزی برش ماموریت داده که این کار بکنه به خاطر به اجماع رسیدن در داخل افغانستان گروپ های مختلف بین خودشان است، یعنی سوال دولت افغانستان در مورد صحبت با طالبا و رسیدن به اونا و ما به موافقه کلی بین خود با یک گپ و یک صدا نیستن، یعنی با اجماع ملی در افغانستان وجود نداره بین نیروهای مختلف. این لوی جرگره اینا به این خاطر خواستن که اینا اگر بتانن که کلشان با یک صدا یک فیصله بکنن بعد از او باز نزد طالب آبرا.
اگر من بپرسم که چرا یه حل در این وضعیت پیشنهاد باید شوه که امی جرگه دقل اینا فرا میخوانن نماینده مردم از هر ولایت، چی باید بکنن حکومت افغانستان؟
باید اینا اونمون نماینده امریکا را که صحبت میکنه همراه طالبا بخواین به کابل و یا همراهشان صحبت بکنن، وقتی که اینا با موافقات بین امریکا و طالبا آگاه نباشن و خبر نباشن، هر قدر اینا اگر ده جرگه لوی جرگر مشورتی رو بخواین کدام نتیجه نم.
مصاحبه ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد آمادگی برای برگزاری جرگه مشورتی صلح و نتایج آن ابراز نظر میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است. کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور میخواهد تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را هر چه زودتر برای اعلان به این کمیسیون بسپارند. پیش از اینکه در این مورد مطلب یا مصاحبه را پیشکش کنیم، گزارش داریم در مورد سیم کارت های راجستر ناشده با آن که یک معضل دانسته میشود اما هنوز هم به گونه آزاد در جاده های افغانستان به فروش میرسد. باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که یکی از عامل واقعات جنایی در کشور استفاده از همین سیم کارت هاست که به گونه راجستر ناشده سوی افراد عادی در جاده ها فروخته می شود. اما وزارت مخابرات و داخلی افغانستان اطمینان می دهند که برای حل این مشکل اقدامات را روی دست دارند. جاوید حسنزاده در این باره جزئیات را دارد.
پلخشتی کابل و سیم کارت های راجستر ناشده ای که به طور غیر قانونی لیلام شدند. فروشنده ای که نمی خواهد نامش را بگیرم ادعا می کند که این سیم کارت ها در شرکت های مخابراتی راجستر شدند. معمولا برای راجستر شدن سیم کارت های تلفن مشتری باید تذکره و عکس با خود داشته باشد، اما اینجا بدون هر دو با قیمت ارزان تر می توان سیم کارت خرید. حبیب الرحمن 23 ساله یکی از خریدارهای این نوع سیم کارت هاست.
اقتصادی تمام میشه برامون.
چند تمام خرید؟
20 روپیه دانه 20 روپیه. نمایندگی صادرات بده.
اما ضرب المثلی است که میگویند ارزان به علت نیست و قیمت به حکمت. از آنجایی که سیم کارت های راجستر ناشده به نام شخص ثبت نیست، ردیابی مالکان نیست توسط نیروهای امنیتی دشوار می شود و این فرصت سوء استفاده را بیشتر فراهم می کند. حتی وزارت داخله افغانستان میگوید که به صدها مورد وجود دارد که افراد از طریق همین سیم کارت ها تهدید شدند. عبدالرحمن باشنده کابل یکی از کسانی است که از این بابت شکایت دارد.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در اقدام جدی کنند.
در مورد هم با استفاده از این سیم کارت ها بانوان آزار اذیت میشوند. شکریه و آزاده باشنده های بغلان و کاپیسا که در تماس با رادیو آزادی این شکایت را مطرح کردند.
روز دم تلفنم دم خانه به چارج بود خواه آمدم که یک شماره زنگ آمده. اوکی کردم گفتم تو کی هست؟ ایچ همون تو معرفی نکرد گفتم. اینمی تو دروغ آرچی که در دانش آمد گفته رست نه. اینمی سیمکارت های بازاری رو روپگی فروخته می شد. خواه ایره خواه کس می تانه بخره.
چند وقتش از ولایت تخار در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم از ولایت تخار زنگ زدم زیاد مزاحمت را میکنم.
مشکل به حد جدی است که در شورای ملی افغانستانی سر و صدا برپا کرده. نظیفه زکی عضو ولسی جرگه میگوید این مسئله بارها با مقام های مسئول در ولسی جرگه در میان گذاشته شده و از آنها تقاضا شده که مانع فروش این نو سیم کارت ها شوند.
بارها ما در پارلمان صدا بلند کردیم، مسئولین مخابرات خواستیم تا بس مهم وزارت وزارت وزیر مخابرات همگی به سالات دعوت کردیم که باید جدن پیشتی از این سیمکارت ها را بگیرن که سیمکارت راجستر ناشده اصلا در افغانستان باید نباشد بده.
تلاش کردیم تا نظر شرکت هایی را که این سیمکارت ها را به دسترس دست فروشان قرار میدهد گفتگو کنیم، اما با هیچ یک موافق نشدیم. اما اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترام میگوید که در آینده نزدیک شرکت هایی که سیم کارت های راجستر ناشده را به بازار عرضه می کنند مجازات خواهند شد. انجینر نقیب الله سیلاب معاون اداره اترام در این مورد از ساخت و تطبیق یک طرز العمل خبر می دهد.
دغه رقم چې د طرز العمل وضع شوی ده موږ کوشش کوو چې دا تطبیق کو او د خلکو تچکم ازار اجد سیم کارتو له خوا پیدا کیږي دغه مخنیوي وشي.
وزارت داخله افغانستان نیز با این مشکل درگیر است. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که به زودی برای جلوگیری از فروش سیم کارت های راجستر ناشده در کوچه و بازار اقدام خواهد شد.
ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های مامجریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
و اما اینجا در پلخشتی کابل کسانی که سیم کارت ها را راجستر ناشده می فروشند همین کار را راه کسب معاش و پیشبرد زندگی روزمره خود می دانند. آنها معمولا این سیم کارت ها را با روابط خاصی که دارند با قیمت نازلتر به طور عمده از شرکت های مخابراتی می خرند و به گفته خودشان با فروش هر سیم کارت چیزی نزدیک به 10 افغانی سود می برند.
دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت انتخابات این کشور میخواهد تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را هر چه زودتر برای اعلان به این کمیسیون بسپارد. حبیب رحمان ننگ در مصاحبه با نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی همچنان میگوید اگر بودجه انتخابات ریاست جمهوری و امنیت تا زمان برگزاری انتخابات تامین نشود ممکن بالای تاریخ برگزاری انتخابات تاثیرات منفی وارد کند. بیشتر در این مصاحبه میشنویم.
حدوداً 3 هفته میشه که افغانستان فاقد قوای مقننه است و به دلیل اعلان نشدن نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه شورای ملی به کار آغاز نکرده. چه زمان نتایج نهایی اعلان خواهد شد؟
امو ولایتی که به کمیسیون انتخابات رسیدن اونا به مو اسرع وقت ما تانستیم بوده تطبیق بکنیم و به نشر برسیم به خاطر انتظار مردم به پایان برسیم، ولی ما منتظر فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی هستیم. هر چقدر زودتر که اونا نتایج نهایی را برای ما روان بکنن بالاخره ما متحد به این هستیم که او را تطبیق بکنیم و به نشر برسانیم. ولی یک رهبری جدید هست، ما خواهان ازی هستیم که کمیسیون شکایت اینا باید شکایت ولایتی که باقی مانده شکایت به خوبی و به دقت بررسی بکنن و بعد از قناعت حاصل کردن تمام شرکای انتخاباتی به کمیسیون انتخابات روان بکنن تا به همه مردم افغانستان به نشر بسپارن.
حالا میایم به انتخابات ریاست جمهوری. دلیلی که تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از 29 سرطان به 6 میزان به تاخیر افتاد چی بود؟ هرچند برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری گفتند که این تقویم تاریخی که به تازگی اعلان شده به دنبال مداخله حکومت اعلان شده، یعنی حکومت مداخله کرده. میخواستم صحبت‌های شما را داشته باشم، دلیل تاخیر واقعا چی بوده؟
کاملا این مسئله را مرد میکنم که هیچ نوع اینجا فشار و یا کدام پیشنهاد اینجا وجود نه از طرف حکومت نه از طرف کدام نهاد دیگه اینجا پیشنهاد نشده، ولی کاملا ما یک چیزی که برای شما واضح بسازیم ای است که شما هم در جریان هستیم که تعدیل قانون انتخابات کاملا تاثیرگذار بود بالای تغییر روز انتخابات.
آخرین تصمیم در مورد تاخیر انتخابات خود بود یا ای که بار دیگه هم مردم شاهد تاخیر انتخابات ریاست جمهوری خواهد بودن.
ببینید، ما یک چیزی که برای شما واضح بگویم که اگر بودجه در دسترس کمیسیون انتخابات قرار بگیره، اما تمام تسهیلاتی که نهادهای زیرب مسئله امنیت است، تمام مسائل مساعد شوه، هیچ نوع تاریخ تغییر نخواهد کرد.
فعلا بودجه دختار شما قرار نداره؟ بودجه انتخابات ریاست جمهوری؟
دقیقا، تا هنوز بودجه انتخابات در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نداره. تعهدات در این مورد انجام شده که ما کاملا بودجه را در اختیار کمیسیون قرار میدیم. ما خواهان ازی هستیم هر چیز رو ترکی بودجه در اختیار کمیسیون قرار بگیره.
و سوال دیگه ای که آقای ننگ، در انتخابات قبلی ریاست جمهوری سال 2014 نارسایی های بسیاری زیاد وجود داشت، از جمله ای که کمیسیون انتخابات نتانست نتایج انتخابات را در یک روز اعلان بکنه، حتی یک سال بعد از اینکه حکومت وحدت ملی به شکل گرفت یک سال بعد اعلان کرد. اگر در انتخابات شش میزان که اگر برگزار شود باز هم قضیه انتخابات 2014 تکرار شود و یکی از کاندیداها نتایج نپذیرند و پافشاری بکنند مثل حکومت وحدت ملی و یک حکومت توافقی، شما یا به او تن خواهد دادین یا ای که مصمم هستین به نادیده بگیرین تمام ادعاها و آنچه که اونا پافشاری میکنن شما نتایج اعلان بکنین؟
ببینین، ما کمیسیون انتخابات یک نهاد مستقل است. ما کار خود انجام میدیم. ما انتخابات کاملا با موقت ما کوشش میکنیم که نتایج ابتدایی را بیشتر از 3 روز باید در بر نگیره. ما تعهد به تیم تکنیکی کار میکنه که حداقل ما باید در 3 روز نتایج ابتدایی را اعلان بکنیم.
مصاحبه حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را در مورد تاخیر نتایج انتخابات ولسی جرگه میشنیدید. از کابل به هرات می رویم. نمایشگاه تولیدات زراعتی و مالداری به مناسبت جشن دهقان در ولایت هرات برگزار شده است. مقامات محلی در ولایت هرات برپایی این نمایشگاه را برای آشنایی بیشتر مردم از محصولات زراعتی و مالداری مؤثر می دانند. این نمایشگاه از سوی ریاست زراعت و مالداری این ولایت برگزار شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا گزارش دارد.
زنگ مکتب در ولایت هرات زده شد، اما شمار زیاد از اطفال از نعمت تعلیم و تربیت در این ولایت محروم هستند و در صورتی که زمینه برای آموزش آنها فراهم نشود بی‌سواد باقی خواهند ماند. شماری از این اطفال در سطح شهر هرات برای تامین مصارف زندگیشان مصروف کار هستند و به همین خاطر به مکتب رفته نمی توانند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی از خانواده ها می خواهد که زمینه رفتن اطفالشان به مکاتب را فراهم سازند.
320,000 شاگرد واجد شرایط ما متاسفانه از تعلیم محروم هستند. از خانواده های عزیز، از مردم شریف هرات، مردم علم دوست و با فرهنگ هرات خواهش می است که ای شاگردا را باید به مکتب بیاریم. در این راستا از شما همکاری میخواهیم.
ریاست معارف هرات برای جذب حدوداً 100,000 متعلم در سال جدید آمادگی گرفته است. روح الله از حد رئیس این اداره میگوید که تلاش دارند تا در بخش ساخت ساختمان‌های درسی در این ولایت نیز اقدام کنند.
آمادگی ها گرفته شده، امکاناتی که ما در دست داریم امکانات به مکاتب توزیع شده و ما امیدوار هستیم که اطفال ما از امروز شامل مکتب بشن و درس خود آغاز کنند.
یکی از دلایل کم کیفیت بودن تعلیم و تربیت در مکاتب دولتی پایین بودن معاشات معلمان گفته می شود. معلمان برای تامین مصارف زندگیشان باید نیمه وقت دیگر را در جای دیگر کار کنند. شماری از معلمان از حکومت می خواهند که در قسمت بلند بردن معاش معلمان به گونه اساسی اقدام کند.
دولت مردان ما هیچگاه به وعده های خود عمل نکردن و هیچ کاری را در راستای معیشت زندگی اساتید گرامی انجام ندادن.
و اواخر هم اعتراضاتی که استادان پانتونا داشتن، رئیس جمهور تصمیم گرفته که 33% بر معاش از اون افزود کنه و بیشترین قشر معلمین که در معارف هستم هیچ توجه به اینا نکرد.
ما از دولت خود قازمندین تا به معاش معلمین افزوده شد تا معلم به حساب راحت بتونه تدریس کنه.
مقامات ملی هرات میگویند که در سال جدید تعلیمی 34 باب مکتب در این ولایت مسدود خواهد بود. یکی از دلایل عمده مسدود بودن این مکاتب، تهدیدات امنیتی در مسیر این مکاتب مطرح شده است. بر بنیاد آمارهای ریاست معارف هرات، بیش از 800 هزار متعلم در این ولایت مصروف فراگیری تعلیم و تربیت هستند که تقریبا نیمی از این متعلمان را دختران تشکیل می‌دهند. این متعلمان با کمبود معلم مسلکی، ساختمان درسی و کتاب درسی دست و پنجه نرم می کنند و این مشکلات باعث پایین آمدن سطح تعلیم و تربیت شده است.
و به این ترتیب رسیدیم و نزدیک شدیم به ختم نیمه اول همین برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت 3:30 می‌شود.